رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
در تهران یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. ایران به روزنامه‌نگاران آلمانی بازداشت شده اجازه نداد با خانواده‌شان ملاقات کنند. و ایران با ورود تانکرهای حامل سوخت به افغانستان موافقت کرد. ساعت 10 شب در تهران، من فرین آسمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در نیم ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دهیم، اما پیش از هر چیز کیوان حسینی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
درود بر شما. دادستان تهران روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفت که یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. عباس جعفری دولت آبادی نام این متهم را فاش نکرد، اما افزود که هویت وی پس از تایید این حکم علنی خواهد شد. به گفته آقای دولت آبادی، سه پرونده مشابه دیگر نیز در حال حاضر در دست بررسی است. هنوز اسرائیل به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد بستگان روزنامه‌نگاران آلمانی که در ایران بازداشت هستند نتوانستند از مقام‌های ایرانی اجازه ملاقات دریافت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت که به رغم وعده مقام‌های ایرانی این ملاقات ممکن نیست. این دو روزنامه‌نگار برای تهیه گزارشی درباره پرونده سکینه محمدی آشتیانی به تبریز سفر کرده بودند، اما به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از وزارت ارشاد بازداشت شدند. صبح روز یکشنبه وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده بود که خانواده این روزنامه‌نگاران برای ملاقات با آنها همزمان با کریسمس به تهران سفر کردند. معاون رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت که ایران با ورود تانکرهای سوخت به این کشور موافقت کرده است. در سه هفته گذشته ایران از ورود نزدیک به 1600 تانکر حامل سوخت به افغانستان جلوگیری کرده بود. مقام‌های ایرانی گفته بودند که این تانکرها برای تأمین سوخت نیروهای نظامی خارجی به افغانستان وارد می‌شوند. اما محمد قاسم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان که به تهران سفر کرده است، گفت که این سوخت برای نیاز مردم افغانستان است. ممنوعیت ورود تانکرها به افغانستان موجب شد تا قیمت سوخت در این کشور افزایش یابد. وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه گفت که صلح با فلسطینی‌ها در شرایط امروز غیر ممکن است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر امور خارجه اسرائیل در کنفرانس دیپلمات‌های اسرائیلی افزود که بهتر است این کشور به جای صلح به دنبال یک قرارداد درازمدت امنیتی اقتصادی باشد. آخرین دور تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح با خشونت‌های تازه در مرز اسرائیل و غزه ناموفق به پایان رسید. در روزهای اخیر شبه نظامیان مستقر در غزه پرتاب راکت به خاک اسرائیل را از سر گرفتند. حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق فلسطینی نشین نیز موجب شد تا در ساعات نخست روز یکشنبه دو فلسطینی کشته شوند. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که حمله انتحاری روز شنبه به آژانس غذای سازمان ملل توسط یک زن انجام شده است. در این حمله یک بمبگذار انتحاری خود را در میان شهروندانی که در انتظار کمک‌های غذایی سازمان ملل بودند منفجر کرد و دست کم 43 نفر را کشت. سهیل احمد از مقام‌های دولت پاکستان گفت به رغم انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره جنسیت این بمبگذار، کارشناسان اکنون مطمئن هستند که وی یک زن بوده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه این حمله را اقدام تروریستی نفرت انگیز علیه مردم بیگناه توصیف کرد. فرین،
متشکرم. کیوان حسینی بود و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اما در این مجله نیم ساعته چه خواهیم شنید؟ دولت ایران ممنوعیت عبور تانکرهای سوخت به افغانستان را لغو کرد. وزیر خارجه آلمان بار دیگر خواستار ملاقات شهروندان زندانی آلمانی با خانواده هایشان در آستانه کریسمس شد، اما ایران این درخواست را نپذیرفت. بهاره هدایت، فعال دانشجوی زندانی که در اعتصاب غذا بود، به بهداری اوین منتقل شده. همسر بهاره هدایت به رادیو فردا میگوید تلفن های زندان قطع است و هیچ خبر موثقی از همسرش ندارد. امروز هفتمین سالگرد درگذشت ایرج بستامی، خواننده ایرانی، بر اثر زلزله بم است. نگاهی داریم به زندگی و کار ایرج بستامی. تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا، همه در نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با ما بمانید. سرانجام پس از 3 هفته روز یکشنبه اعلام شد که دولت ایران با لغو ممنوعیت عبور تانکرهای سوخت به افغانستان موافقت کرده است. جمهوری اسلامی عبور صدها تانکر حامل مواد سوختی وارداتی افغانستان از عراق و عربستان را به بهانه اینکه مواد سوختی در اختیار نیروهای ناتو قرار می‌گیرد ممنوع کرده بود. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی می‌شنویم.
خبر موافقت دولت ایران با حرکت تانکرهای مواد سوختی به داخل افغانستان را محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهور اسلامی افغانستان روز یکشنبه در تهران اعلام کرد. به گفته آقای فهیم، جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد که ممنوعیت عبور تانکرهای مواد سوختی را لغو کند و اجازه دهد که این تانکرها راه افغانستان را در پیش گیرند. معاون رئیس جمهور افغانستان که روز شنبه برای گفتگو بر سر این ممنوعیت 3 هفته‌ای به تهران رفته، این مطلب را در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانی خود بیان کرد. 30% سوخت مورد نیاز افغانستان از راه ترانزیت ایران و بقیه از طریق کشورهای آسیای میانه تامین می شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که اقدام دولت ایران در آستانه فصل سرد و سخت زمستان موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مواد سوختی در افغانستان شده است. در گزارش دیگری که ایرنا خبرگزاری رسمی دولت ایران مخابره کرده، احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی به معاون آقای کرزای وعده همکاری‌های نظامی با افغانستان را داده و گفته است که آماده است تجربیات و توانایی‌های نظامی خود را در اختیار نیروهای افغان قرار دهد. جمهوری اسلامی همانند طالبان خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است و می‌کوشد هر چه بیشتر به دولت این کشور نزدیک شود و این در حالی است که گزارش‌های دیگری از همکاری‌های تهران با ستیزجویان افغان منتشر می‌شود. در واشنگتن برخی از ناظران آمریکایی نیز می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد احساسات ضد غربی در دولت افغانستان به وجود آورد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
وزیر خارجه آلمان در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه در آلمان منتشر شده است، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا در ایام کریسمس امکان دیدار 2 شهروند آلمانی زندانی در ایران با خانواده‌هایشان را فراهم کنند. جزئیات بیشتر از نیوشا بغراتی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گیدو وستوله در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلدام زونتاگ که 2 تن از کارکنانش از مهر ماه سال جاری در ایران در بازداشت به سر می‌برند، با اشاره به سفر خانواده‌های این 2 نفر به تهران، از جمهوری اسلامی خواست تا در ایام کریسمس 2 شهروند آلمانی زندانی در ایران با خانواده‌های خود دیدار کنند. آقای وستوله هفته گذشته نیز همراه با 7 تن از رهبران مسیحی آلمان از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته بود تا اجازه دهند در آستانه کریسمس این 2 نفر خانواده‌های خود را ببینند. اعضای خانواده این 2 روزنامه‌نگار آلمانی به دنبال اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر احتمال موافقت با درخواست ملاقات خانواده‌ها با این 2 خبرنگار روز جمعه به تهران سفر کردند، اما تاکنون موفق به دیدار با این 2 روزنامه‌نگار نشدند. خبرگزاری‌های ایران در تاریخ 19 مهر ماه از بازداشت 2 تبعه خارجی در تبریز خبر داده بودند که به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حال مصاحبه با فرزند سکینه محمدی زن محکوم به سنگسار بودند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی این 2 نفر با ویزای توریستی وارد کشور شده و بدون اخذ مجوز اقدام به کار خبرنگاری کرده بودند. کمی پس از آن رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در اواخر آبان ماه این 2 نفر را به جاسوسی متهم کرد، اتهامی که از سوی اتحادیه خبرنگاران آلمان و نشریه بیلدام زونتاگ رد شده است. اسفندیار رحیم مشایی مسئول دفتر ریاست جمهوری در 14 آذر ماه و همزمان با درخواست 4 رئیس جمهوری پیشین آلمان از ایران برای آزادی این 2 تبعه آلمان، با اشاره به اینکه نشانه‌ای دال بر جاسوسی این 2 خبرنگار در دست نیست، اعلام کرده بود که این احتمال وجود دارد که این 2 نفر به هنگام کریسمس در سفارت آلمان با خانواده‌هایشان دیدار کنند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه نیز در تاریخ 16 آذر ماه تصریح کرده بود که درخواست ملاقات این 2 شهروند آلمانی با خانواده‌هایشان با توجه به فرا رسیدن سال نو میلادی در دست بررسی است.
یادآوری می‌کنم که بر اساس تازه‌ترین خبرها وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده ملاقات خانواده‌های 2 شهروند آلمانی زندانی با خانواده‌هایشان در ایام کریسمس امکان‌پذیر نیست. گزارشی بود از نیوشا بغراتی.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که بهار هدایت فعال دانشجوی زندانی که از یک هفته پیش در اعتراض به ممنوع الملاقات شدن خود دست به اعتصاب قضا زده بود، در پی اوضاع نامساعد جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شده است. بر اساس این گزارش ها با توجه به قطع بودن تلفن های زندانیان سیاسی و ممنوع الملاقات بودن او، هیچ گونه اخبار موثقی در مورد وضعیتش در دست نیست. بهار هدایت که یک سال است در زندان به سر می‌برد، تا کنون حق استفاده از مرخصی را نداشته و از چند ماه پیش از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم بوده. امین احمدیان، همسر خانم هدایت، درباره گزارش‌های منتشر شده در خصوص او به بهروز کارونی چنین میگوید. امین احمدیان:
متاسفانه از همون روز سه‌شنبه که ما نتونستیم باشون ملاقات کنیم و جلسه گروهی خبرای شنیدیم از همبندیاشو که باشون بودن، از اون روز تا امکان تو خبری مطلق به سر می‌بریم و اخباری هم که از این دست میاد اخباری که خب ما هم نمی‌دونیم، ولی این اخباری که از زندانیای عادی بعضن توی زندان میرسه به صورت تلفنی و یا به دوستاشون اطلاع میدن، ولی خب میزان وثوق و حالا درستی صحت اونا رو چمخه ما نمیتونیم تایید کنیم، نمیتونیم رد کنیم. فقط چیزی که از ما این مدت دادستانی هم مراجعه کردیم برای کسب اطلاعاتی از اخباری از سلامتیشون و پیگیری وضعیتشون، که متاسفانه هیچ پاسخی نگرفتیم و منتظریم تا هفته دیگه و از ملاقات که ببینیم آیا بازم با ملاقات ما موافقت میشه یا نمیشه و یا حداقل یه خبری از سلامتی و وضعیتشون بگیریم. ولی خب ما سعی کردیم همون هفته که شنیدید که اینا اعتصاب هستن به هر طریقی شده بهشون برسونیم که فعلا اعتصاب خودشونو بشونن. امیدوارم هستیم که این خبر و پیغام ما بهشون رسیده باشه و این اعتصاب رو فعلا شکسته باشن تا ما بتونیم از بیرون دلیل ممنوع ملاقات شدن بچه‌ها را پیگیری کنیم و بتونیم کاری انجام بدیم.
شما اشاره کردید که اجازه ملاقات پیدا نکردین با خانم هدایت. این چه مدت هست که این امکان وجود نداره برای ملاقات؟
متاسفانه خب از این وضع ملاقات حضوری که الان 8 ماهی هست که من از و خانواده‌اش از ملاقات حضوری محروم هستیم، ولی خب اون ملاقات های کابینی هم که بود هفته یک بار مدت 20 دقیقه میتونستیم ملاقات کنیم، از هفته پیش به دلایل نامعلومی که به هیچ وجه برای ما توضیح داده نشد اون هم قطع شده که الان مدت حدود 3 ماهی هم هست که تلفن های این بچه هم قطع شده و جایی نگهداری میشن که حتی با زندانی های دیگر ارتباط ندارن و کاملا بی‌زاده هستن و به همین دلیل ما هیچ خبری از ایشون نداریم.
در خبرها قبلا اومده بود که گویا خانم هدایت در زندان به بیماری سنگ کیسه صفرا مبتلا شدند و طبق نظریه پزشکان در زندان نیاز به عمل جراحی دارند. آیا در همین رابطه اقدامی از سوی سازمان زندانها صورت گرفته و دستگاه قضایی برای عمل جراحی خانم هدایت یا خیر؟
ما هم حدودا ماه پیش از این وضعیت مطلع شدیم، یعنی حدودا چند ماهی بود، 3-4 ماهی بود که دلدرده شدید و مزمنی داشتند که دارن یک بار که خیلی دیگه این وضعیت خیلی حاد میشه به بهداری مراجعه میکنن و اونجا سونوگرافی که انجام میدن یعنی که تشخیصشون وضعیت سنگ کیسه صفرا بوده و خب همونجور که میدونید درمان قطعی این بیماری هم جراحیه. هم خودشون از داخل زندان دارن درخواست دادن برای مرخصی اشتلاجی که به وضعیت سلامتشون رسیدگی میشه و هم خودم به دادستانی مراجعه کردم و این درخواست رو دادم، ولی تا این لحظه که دارم باهاتون صحبت کنم متأسفانه جوابی نگرفتم و از وضعیت سلامتشون هیچ خبر موثقی ندارم.
چه خواسته ای دارید از مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران؟
خواسته که خب الان دیگه واقعا وقت غیر از حالا اون حکم احکام ناعادلانه که این بچه ها متحمل میشن، این وضعیت نگهداریشون توی زندان دربسته به این صورت و محرومیتشون از ملاقات های حضوری، ملاقات کابینی، از تلفن و دسترسی به امکانات اولیه مثل پزشک واقعا یه ظلم مضاعفی هست که دارن به اینا میکنه و اینجور منفک کردن بچه ها به این وسیله از خانواده هاشون و دنیای بیرون واقعا یه جور زندگی گور کردن این بچه ها هست و این واقعا از انسانیت و بشریت واقعا به دوره. امیدواریم هرچی زودتر بالاخره با یه عقلانیت و انسانیتی که به خرج میدن از این وضعیت خاتمه بدن.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، درباره آخرین وضعیت او.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع و
توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرها و گزارش‌های بیشتر را همیشه می‌توانید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین می‌توانید در بحث‌ها و نظرسنجی‌های وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. چند روز بیشتر تا پایان سال 2010 میلادی نمانده. اگر دوست دارید بدانید حاصل سال 2010 برای ایران و جهان چه بوده و چشم‌انداز و چالش‌های دهه آینده چه خواهد بود، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید تا برنامه دیدگاه‌های این هفته را روی وبسایت بخونید. نظر سه کارشناس را پرسید. داریوش همایون، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و فعال سیاسی در ژنو، رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی در واشنگتن، و ایرج گرگین، کارشناس رسانه و فعال فرهنگی، باز هم در واشنگتن. اگر برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. پرواز.com فیلتر شکن تازه رادیو فردا است که میتونید به وسیله اون وارد سایت رادیو فردا بشید. اگر باز هم برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل روبرو بودید، کافیه که به ما ایمیل بزنید. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست که شما رو به وسیله اون راهنمایی می‌کنیم. و فراموش نکنید که همیشه میتونید به پیامگیر رادیو فردا تلفن بزنید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-41-13. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن.
من میخوام راجع به این وزیر اطلاعات که گفت در رمشکن ایمیل ها میکنه یه اظهار نظر بکنم که در رابطه با جمهوری اسلامی یه چیز عادیه، مردم نباید تعجب کنن، چون ما مسلمان ها اعتقاد داریم که ولایت فقیه یعنی پدر همه ما در تمام جهان هست، پس پدر ما باید همه چی هم بدونه، احتیاج به این اعتراضات هم نیست، یه چیز عادیه.
این چه فرمایشیه که رژیم برای حفظ خودش به خودش حق میده که به ایمیل خصوصی افراد نفوذ و واقعا دخالت بکنه؟ دقیقا مثل این میمونه که در حریم اندیشه هر انسانی اگر حق داشته باشه از این همه کارهای بد این رژیم بدش بیاد و اینو نخواد، شما بخواین نفوذ کنین و بخواین اون فکر رو عوض کنین، خودتون رو اصلاح کنین تا خواستنی و دوست داشتنی باشین.
مطلب بسیار جالبی که این روزها در موردش صحبت میشه حریم شخصی مردمه، مردم ایرانی که نجابتشون بسیار زیاد است و مردمی که بسیار سعی دارند آرام باشند، و وای به روزی که آقایون نظام، آقایون حکام ایران، مردم خسته بشن از شما.
به نظر من این طرح هدفمند کردن یارانه ها طرح بسیار خوبی هستش. اگه دولت مدیر کافی بر این طرح داشته باشه میدونه طرح موفقی باشه. عطیه هستم از روستای دهان شهرستان نیشه تماس میگیرم.
برای این یارانه ها که برقرار شده تنها فقط نون و برق و گاز و نمیدونم تلفن ها گرون نشده، مرده ها هم گرون شدنه. مرده چند سال؟ سال 74 ما یه نفرمون مرد، یه آقایی خانمش وصیت کرد آقایمون من بغل قبر شوهرم خاکم کنید، گفتم باش، قبری خریدم براش 20,000 تومان سال 74. ده دوازده روز پیش که فوت کرد 1,780,000 تومان وطاوت قبر گرفتن، یعنی 1,800,000 تومان.
آقای احمدی‌نژاد اومده چیزی درست کنه، همه چی رو خراب کرده، ملت ایران سزاشونه.
ما از موقعی که این رایانه ها شروع شده، آقای احمدی نژاد شروع کرده، ما با زن ما دعوا افتادیم. اون میگه ای چراغ یک دونه باید روشن میشه، او هم کم نورش. خب میگم که من چشمام نمیبینه. میگه بخاری رو زیاد نکنی. میگه با قبلا با پیرهن میخوابیدیم، حالا میگه با کاپشن بخواب، با جاکت بخواب. ای چه مملکتی درست کردن اینا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113. ساعت 22:19 مجله شبانگاهی رادیو فردا را ادامه می دهیم. امروز یک شنبه 5 دی ماه برابر است با 7 سال روز در گذشته ایرج بستامی، خواننده ایرانی که در زلزله مرگبار بم کشته شد. خواننده‌ای که استاد محمد رضا شجریان صدای او را استثنایی خوانده. شهرام میریان گزارش می دهد.
این خطه ایران مهینه وطنه، این گشت به مهر تو عجیب جان و تنه.
وطن من سروده ایست ماندگار از ملک و شعرهای بهار که زنده یاد پرویز مشکاتیان موسیقیدان این شعر را با صدای زنده یاد ایرج بستامی در تصنیف و ترانه‌ای نشانده است. خواننده‌ای که در پی فاجعه زمین لرزه بم در 5 دی ماه سال 82 همراه با هزاران تن از همشهریانش از این دنیا رفت. زندگی نامه مدونی از این هنرمند کویرنشین در دست نیست، ولی پسرعمویش سیف الله بستامی که سالهاست در آلمان به سر میبرد در گفتگو با ما میگوید نخستین استاد ایرج بستامی یدالله بستامی عمویش بوده است که اصول اولیه موسیقی را به او آموخت.
اولین بار متوجه صدای خوب ایرج پدرم شد، شروع کرد به تعلیم ایرج، ردیف های موسیقی ایرانی رو بهش آموخت. توی بم یواش یواش در اثر همین صدای ایرج یک ارکستری به وجود اومد که هر سال این ارکستر جشن‌های مختلفی که اون موقع برگزار میشد پای ثابتش پدرم بود، یدالله بستامی و ایرج بود. دو تا برادر ایرج، عباس و محمد علی، هر دوشون سنتور میزنن. چرخاری ایرج ضرب میزد، تا قبل از انقلاب پابرجا بود، جشنی نبود که در بم برگزار شه و این ارکستر و صدای ایرج درش نباشه.
من به خیال زاهدی گوش نشین و طرفه هج موغ بچه ای زهر طلب می زندم به چند و در ابروی دوست که شود نزکش خیال
ایرج بسامی پس از فراگیری مقدمات موسیقی نزد عمویش در اوائل دهه 70 خورشیدی از بم به تهران آمد و 2 سالی در مکتب استاد شاخص آواز محمد رضا شجریان بر دانش موسیقایی خود افزود. این خواننده کویرنشین از شاگردان برجسته و با استعداد استاد شجریان به حساب می آمد. آقای شجریان که برای انجام کنسرتی در فیلارمونی شهر کلن به آلمان آمده بود در گفتگو با ما می گوید ایرج بستامی عاشق 2 چیز بود.
بستامی به 2 چیز عشق می‌ورزید، یکی به خاک بم، یکی به آواز. و از وقتی پیش من اومده بود من اینو حس کردم و استعدادی هم داشت در فراگیری آواز و صدای بسیار خوبی داشت. من بس بگم که جز صدای استثنایی بود که تو شاگردای من پیدا شده. ایشون میتونست در آینده خیلی نزدیکی جایگاه خودشو پیدا بکنه، ولی متاسفانه هنوز در حال رسیدن به اون جایگاه بود که از دست رفت. واقعا ضایعه بزرگی بود برای ما که خالصانه به آواز عشق می‌ورزید، به خاکش، به سرزمینش، ولی حیف که اجل مالتش نداد.
گزارش شهرام میریان را میشنیدیم. اما الان نوبت به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است که روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می‌شود. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سال‌های 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه می‌کند. با هم می‌شنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
پنجم دیماه مصادف است با پایان عملیات ناموفق کربلای 4 در جریان جنگ ایران و عراق در 24 سال پیش. عملیات کربلای 4 شب سوم دیماه سال 65 در منطقه شلمچه و منطقه معروف به کانال ماهی شروع شد و هدف آن پیشروی نیروهای ایرانی به سوی شهر بصره بود. ایرانی‌ها سال قبل از آن، یعنی در زمستان سال 1364، شبه جزیره فاو در جنوب بصره را تصرف کرده بودند و پیشتر از آن نیز در شمال بصره طی سال‌های 1362 و 63 بخش‌هایی از حورهای عراق از جمله جزایر مجنون را تصرف کرده بودند. صدای محسن رضایی، فرمانده ارشد عملیات تصرف فاو را میشنوید هنگام صدور فرمان حمله.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. امشب انشالله شبی است که 7 سال پیش، آقای علایی، 7 سال پیش در این شب امام فرمود که حکومت نظامی شاه رو لغو کنه. انشالله امشب ما باید حکومت نظامی صدام رو برچینیم.
پس از این عملیات در جنوب و شمال بصره، نیروهای ایرانی در زمستان سال 65 بر حمله به اطراف خود شهر بصره متمرکز شدند. فرماندهان ایرانی امیدوار بودند با نزدیک شدن به بصره و محاصره و سپس تصرف آن، صادرات نفت عراق را قطع کنند و عراق را برای پایان دادن به جنگ در موقعیت شکننده‌ای قرار دهند. به همین دلیل فرماندهان ایرانی در آن زمان حدود 500 گردان نیرو را برای دستیابی به این هدف استراتژیک در نظر گرفته بودند. در همین مقطع آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، نیز خواستار بسیج تمامی امکانات کشور برای کمک به وضعیت نیروهای ایرانی در جبهه‌های جنگ شد.
باید خودمون به حسب رأی خودمون، به حسب رأی ملتمون، اونطوری که الان همه ملت دارن میگن، ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل بشه.
در عملیات کربلای 4 قرار بود 350 گردان نیرو به کار گرفته شود، اما در نهایت عملیات با 250 گردان نیرو در منطقه عمومی شلمچه و ابوالخصیب در شرق بصره آغاز شد. با این وجود اطلاعات موجود و نیز روایت رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد عملیات کربلای 4 که در چارچوب چنین هدف بزرگی طراحی شده بود، پیش از شروع حمله لو رفته بود و نیروهای تک کننده ایرانی در حال حمله خود را به استحکامات چند لایه عراقی ها شروع کردند که نیروهای عراقی کاملا از عملیات آنها مطلع و منتظرشان بودند. به همین دلیل تقریبا هیچ یک از یگانهای ایرانی عمل کننده در این عملیات نتوانستند پیشروی کنند و زیر آتش سنگین تیربارها، خمپاره و بعضن بمباران عراق زمینگیر شدند. آمارهای رسمی ایران شمار کشته شده های ایرانی در این عملیات را حدود 9000 نفر و تلفات طرف عراقی را نیز در همین حدود برآورد کرده است. با این وجود این عملیات یکی از پرتلفات ترین حمله های ایران در تاریخ جنگ 8 ساله با عراق بود. نیروهای ایرانی 2 هفته بعد برای جبران این شکست عملیات کربلای 5 را به اجرا گذاشتند. عملیاتی که به لحاظ تاکتیکی نبردی موفق بود، اگرچه به لحاظ استراتژیک نیروهای ایرانی تا پایان جنگ نتوانستند به هدف استراتژیک این نبردها در شرق بصره، یعنی رساندن خود به جاده بصره بغداد و جدا کردن بصره از سایر نقاط عراق دست یابند. در واقع در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، سپاهیان دو کشور در منطقه شلمچه و بصره توان پیروزی قاطع و تعیین کننده بر یکدیگر را نداشتند.
به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.